اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال می کنید. در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه گزارش های از افغانستان و جهان، گزارشات را در مورد حمله دیروز در قول اردوی شاهین، تعلیق عضویت 5 عضو ولسی جرگه، گزارش در مورد روز زمین و چند موضوع دیگر را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. قبل از نشین گزارش ها، تفصیل اخبار را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
با عرض سلام. به دنبال کشته شدن 150 و زخمی شدن 150 نفر دیگر در جریان حمله طالبان بر یک پایگاه نظامی اردوی ملی در ولایت بلخ، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم فردا یک شنبه را در افغانستان روز ماتم ملی اعلام کرد. در افشا افغانستان در سراسر کشور و در نمایندگی های سیاسی آن به حالت نیمه افراشته خواهد بود. مراسم خاص اتحاف دعا در مساجد سراسر افغانستان نیز راه اندازی خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان با ارسال خبرنامه ی رقم کشته شده و زخمی شدگان این رویداد را بیشتر از 100 نفر عنوان کرده است. در حالی که تحقیقات در رابطه با این حمله جریان دارد، برخی از زخمی شدگان این رویداد می گویند که طالبان با کمک همدستانشان در داخل قول اردوی شاهین این حمله را انجام دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدن قاری طیب، والی نامنهاد طالبان در ولایت تخار را تایید کردند. این نیروها با نشر اعلامیه گفتند که قاری طیب به تاریخ 17 ماه اپریل در یک حمله هوایی در ولایت کندوز کشته شد. نیروهای آمریکایی همچنان اضافه کردند که در جریان آن حمله 8 طالب شورشی دیگر نیز کشته شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که واشنگتن مطمئن است که چین برای متوقف ساختن برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی کارهای بیشتری را انجام خواهد داد. آقای پنس و ملکم ترنبل صدر اعظم استرالیا امروز در سیدنی اظهار داشتند که هر دو کشور چین را ترغیب کردند تا با استفاده از نفوذش کره شمالی را و ترک برنامه هسته‌ایش متقاعد سازد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که برنامه میزایل بالستیک پیونگیانگ تهدید به امنیت و ثبات به منطقه و ایالات متحده است. ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز با امیر قطر در دوحه ملاقات کرد. ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده با شیخ تمیم بن حماد الثانی بر مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش، بحران در سوریه و نقش ایران در منطقه تمرکز داشت. آقای ماتیس گفته است که ایران باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده از عربستان سعودی، مصر و اسرائیل نیز دیدن کند. روابط میان ایالات متحده و قطر تحت رهبری براک اوباما به دلیل عدم تمایل قطر در سهمگیری جنگ داخلی سوریه و روابط دوستانش با ایران به سردی گراییده بود. نیروهای امنیتی در روسیه دو تندرو مسلح را از پا درآوردند. مقامات میگویند که این افراد توسط داعش آموزش دیده بودند و میخواستند حملات متعدد دهشت افکنی را انجام دهند. جزئیات بیشتر این خبر را از ژیلا سمی میشنوید.
کمیته ملی مبارزه با دهشت افکنی روسیه گفت که دو نفر در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در جنوب آن کشور کشته شدند. در خبر دیگر، اداره خدمات امنیت فدرال روسیه گفت که یک مرد مسلح دیروز وارد یکی از دفاتر این اداره شده، یک کارمند و یک غیر نظامی را به ضربه گلوله کشت. گروه استخباراتی سایت مستقر در ایالات متحده گفت که مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است.
ادامه اخبار. پلیس مرزی رومانیا میگوید که جلوه 111 پناهجویی را گرفت که در یک موتر باربری پنهان شده و میخواستند به شکل غیرقانونی رومانیا را ترک کرده و به اروپای غربی سفر کنند. اعلامیه پلیس مرزی رومانیا که امروز نشر شد حاکی است که موتر حامل پناهجویان را شام گذشته در مرز میان هنگری و رومانیا توقف دادند. راننده موتر باربری گفته است که در مورد موجودیت این پناهجویان در موترش آگاهی نداشت. امروز 22 ماه اپریل مصادف است با روز جهانی زمین و در چنین روز بیش از 600 نقطه جهان برای برجسته ساختن نقش ساینس در زندگی مردم راهپیمایی صورت می‌گیرد. در این رابطه از قدیر مشرف می‌شنویم.
امسال شهر واشنگتن مرکز اصلی این گرده همایی بوده و دانشمندان، استادان و رهبران در رشته‌های مختلف در زیر خیمه‌های بزرگی که در پارک ملی شهر برپا شده است در مورد کارشان و استراتژی‌های ارتباطی و مؤثر علمی صحبت خواهند کرد. برگزار کنندگان این تجمعات میگویند که این رویداد بین‌المللی گام نخست در جنبش جهانی از آن و دفاع از نقش حیاتی ساینس در حیات روزمره در همه ساحات به شمول صحت، مسئولیت، اقتصاد و حکومت میباشد.
وحد هاقین شاکی از خشکسالی و قرضداری در ایالت جنوبی تامل نادوی هند در جریان تظاهرات در دهلی جدید ادرارشان را نوشیدند. این دهاقین امیدوارند که حکومت به این مشکلشان رسیدگی کند. مظاهره کنندگان در هوای گرم طاقت فرسای دهلی جدید دست به مظاهره زده و از حکومت خواستند تا از خشکسالی و قرضداری نجاتشان دهد. این دهاقین گفتند که خشکسالی باعث شد تا آنان برای زنده ماندن از بانک ها و وام دهندگان قرض بگیرند. آنان جمجمه یک دهقان را که به گفته ایشان خودکشی کرده بود نیز در دست داشتند و برخی از آنان در حالی که خود را در مقابل دفتر صدر اعظم آن کشور برهنه کرده بودند هشدار دادند که اگر حکومت به آنان توجه نکند دست به خشونت خواهند زد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن مشنوید. در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان فردای یکشنبه را در آن کشور روز ماتم ملی اعلام کرد، هنوز هم در مورد شمار دقیق تلفات در حمله بر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ اخبار زد و نقیز وجود دارد. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در بلخ روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای بیژن سلام، اگه لطف کنین از آخرین رویدادها و خبرها بر ما در این مورد بگوین.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. رویداد خونین حمله به مهاجم مسلم رباط با لباس اردو امروز پای اشرف غنی رئیس جمهور و شمار از مقامات بلندپایه حکومت را به مزار شریف کشاند و امروز آقای رئیس جمهور در از طرف والی بلخ همراهی شد و به مرکز قول اردو دوست نور شاهین آمد و هدف سفر آقای غنی بازدید از زخمیان این رویداد و عرض تسلیت و بازمانده های این رویداد بود و رئیس جمهور غنی در صحبت های امروزش با نظامیان و زخمیان این رویداد و فرماندهان قول اردو دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و به حالت تهاجمی وارد شوند و تمام مخالفین مصالح دولت در هر جای و هر مکان قابل لمس است اونها را مورد تخطیط قرار بدن و تا هنوز ارقامای دقیقی را که مسئولین حکومتی و مسئولین قول اردو تایید میکنند در اساس رسانه قرار نگرفته. ما امروز در دروازه قول اردو دوستان شاهین شاهد بیرون شدن ده ها جنازه بودیم که از قربانیان رویداد دیروز جمعه بود و همش به اثر حمله و درگیری که با مخالفین مصالح داشتن قربانی شده و جان باخته بودن و یکی از کسایی که از داخل مرکز بیرون شد و از افشای هویتش خودداری کرد گفت که بیشتر از 30 جنازه با ولایت تخار ارسال شده و بیشتر از 20 جنازه با ولایت های قندوز و همچنان ولایت های بدخشان و ولایت های فاریاب و تخار ارسال شده و ارقام را که شورای ولایت بلخ تایید کرده بیشتر از 150 کشته است و بیشتر از 180 زخمی به ایدی دارد. ولی منابع داخل قول اردو میگن که احتمال داره شمار تلفات بیشتر از 205 باشد ولی این ارقام از طرف مقامات تایید نشده. در روز هم به خبرنگارها اجازه ای را ندادن که داخل مقر قول اردو شود و از محل رویداد و از بقایای باقی مانده از درگیری ها تاثیر بگیرن و جزئیات بگیرن و تاثیر برداری بکنن.
آقای بیژن،
یک مقامی که نخواست ما بشه شما شما
ببخشن گپتانه گرفتم، شما میتونین ادامه بتین؟ من تا سوالم که یادم نرهی بود که آیا وقتی که در پیش دروازه قلوردوی شاهین بودن خانواده های را هم دیدن که منتظر بودن اجساد بگیرن یا ای که خبر از عزیزان خود داشته باشن؟
خانواده های که ما هم روشن مصاحبه کنین بیشتر از ده ها خانواده و بازمانده از قربانیان رویداد دیروز بودن که از ولایت قندوز، از ولایت تخار، از ولایت فاریاب، از ولایت سرپل و جوزجان آمده بودن و سخت نکوش میکردن که با وجود ساعت ها انتظار نتونستن جنازه های از قربانیان و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده شده بگذارن و سخت نکوش میکردن با وجودی که رئیس جمهور امروز آمده با درد و علم آنها هیچ رسیدگی و مرهم گذاشتن شده و اونا آمده نه جمهور نیکویش نکرده بلکه تقدیر میکردن و میگفتن که این آمده نه جمهور نکرده اونا نمیتنن اونا کسای خود عدیز دادن و نوردن به انتظار جنازه هایشن بسن با اونا اجازه نمیدن که داخل دارن و جنازه های از عزیزانشان اگر به این روی
قربانی شدن. پیشتر می گفتن که یکی از قماندانان به شما چیز گفته بودن؟
خب یکی از قماندانان می گفتن که جنازه ها بیشتر هست و مخالفین و مهاجمان که شمارشان 10 نفر بودن می حساسن با عرف قرول آخری و نهایتا رسیدن به داخل مرکز سرماندهی خود به دیپوها برسانن و همچنان کمپ خارجی را که در دهی بنام کمپ اسپین است مورد هدف قرار بدن. در او کمپ مشاورین جرمنی و مشاورین امریکایی بود باش میکنن که به خاطر آموزش نیروهای اردو اونجا حضور نداشته باشن. هدفشان این بود که این ساحه را به دست بیاره، ولی بعد بخانه پس از اینکه شمار از نیروها را به اینجا آماج قرار میکن یکی از انتحار کننده ها خود را داخل مسجد میبره و انتحاری میکنه و یکی از انتحاری هم داخل تامخانه میره و تمام سربازها را اونجا رهنمایی میکنه. پس از اینکه نیروهای اردو اونجا سراسیمه شده پناه میبرن دروازه را قفل کنه خودش انتحار میکنه. این اطلاعاتی هست که یکی از قماندانان که داخل این مرکز بیرون برآمده به خبرنگار داد.
تشکر آقای بیژن. در برنامه‌های بعدی بازم اگر شما اطلاعات بیشتر کسب کردن روی خط مستقیم تلفن خود بودن. تشکر. و میریم در ادامه برنامه. قراره که در آغاز هم گفتم گزارش داریم از تعلیق عضویت 5 عضو ولسی جرگه که ایره بعد از یک پیام براتون تقدیم میکنیم.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ولسی جرگه افغانستان عضویت 5 عضو ولسی جرگه را به حالت تعلیق درآورد. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید وظایف این 5 تن به دلیل سرپیچی از اصول وظایف داخلی به حالت تعلیق قرار گرفته است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه باور دارند که این روند برای اعتبار بخشیدن به ولسی جرگه کمک می کند. سمسام از سیرت در مورد گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان در جلسه امروز شنبه عضویت 5 تن از اعضای این مجلس را به حالت تعلیق درآورد. میرمان الله گذر و ملا عزت الله عاطف نمایندگان مردم کابل، اسحاق ره گذر و علم خان آزادی نمایندگان مردم بلخ و پیربخش گردیوال نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه از وکلای اند که عضویتشان به تعلیق درآمده و از حقوق و امتیازات خیش برای یک دوره کاری نیز محروم گردیده اند. عبدالقادر زازای وطن دوست منشی ولسی جرگه در صحبت با صدای آمریکا گفت این وکلا پس از این حق اشتراک در جلسه های ولسی جرگه را ندارند. آقای وطن دوست گفت
مطابق اصول وظایف داخلی که ماده 73 و فقره دوم است، هر وکیلی که زیادتر از 20 روز غیرحاضری داشته باشد از امتیازات و معاشات محروم می شوند و در کنار آن در جلسات نمی توانند اشتراک کنند.
این تعلیق وظیفوی و محرومیت وکلا از امتیازات و حقوقشان برای یک دوره کاری تقنینی که حدود 6 ماه را در بر میگیرد می باشد. اصول وظایف داخلی ولسی جرگه به تازگی از سوی این مجلس به تصویب رسید و این دومین بار است که وظایف 5 تن از وکلا به دلیل غیرحاضری دوامدار و غیر موجه به حالت تعلیق می آید. پیش از این عضویت 4 تن از وکلا به تعلیق در آمده بود. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه ادامه این روند و تطبیق اصول وظایف داخلی را تاثیرگذار روی افزایش اعتبار ولسی جرگه و موثریت کار این مجلس می دانند. گلپادشاه مجیدی عضو ولسی جرگه افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت عدم حضور برخی از وکلا و کم بودن نصاب در جلسات ولسی جرگه بارها سبب بی نتیجه ماندن جلسات شده است. آقای مجیدی گفت
ما وکیل صاحبای داشتیم که در سال یک بار یک دو بار می آمدن، حتی پشت معاشات خودم سکرتره خود روان می کردن. من فکر می کنم این باعث از این میشه که وکیل صاحب بعد از این مجبور میشه که مسئولیت پذیر شوه.
بارها اتفاق افتاده است که قوانین و مسائل مورد بحث به دلیل کمبود نصاب و غیرحاضری تعداد از وکلای پارلمان از تصویب باز مانده است. اما با این همه برخی از وکلایی که وظایفشان به حالت تعلیق در آمده تأکید میکنند که تصمیم هیئت اداری ولسی جرگه منصفانه نیست. علم خان آزادی نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه از وکلای است که امروز وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمد. او در صحبت با صدای آمریکا گفت 3 بار در سال گذشته جراحی شده است و این مسئله را با هیئت اداری نیز در میان گذاشته است. آقای آزادی همچنان گفت که با تهدید امنیتی مواجه است و تصمیم هیئت اداری ولسی جرگه را نمیپذیرد. او گفت
ما قبول نمی‌کنیم، به خاطر از قبول نمی‌کنیم. اونا تصمیم گرفته از طرف یک تعداد محدودی تعدادی از وکلای است. اونا در شهر و خانه و با ولایت و ولسوالی خود رفته نمی کنند. دیگه ما تهدید امنیتی داریم، دیگه نمیتونیم که دائم با وظیفه خود ادامه بدیم، ولی کار مردمی خود در ولایت بلخ ما انجام میدیم که مربوط که در پارلمان بودیم یا نبودیم
در همین حال حقوقدانان این گونه عمل کرده هیئت اداری ولسی جرگه را مطابق به قانون می دانند. عین الدین بهادوری رئیس اجرایوی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت
در بعضی از جرایم اینها میتونن که تحت تعقیب عدلی قرار بگیرن و بر اساس ماده 113 قانون جزا مورد تگرد عدلی قرار بگیرن، اما در قسمت موارد تعدیبی یا موارد تعدیبی داخلی که مربوط به خوری ولسی جرگه میشه صلاحیت بخش اداری ولسی جرگه است.
حدود 10 روز پیش ولسی جرگه در یک اقدام بی سابقه احمد بهزاد، پروین دورانی، فرشته انوری و بشیر احمد تیند را به دلیل غیرحاضری دوامدار از حقوق و امتیازاتشان برای یک دوره کاری محروم ساخته بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آخرین اخبار که شما در از امواج رادیو میشنوین میتونین در صفحه فیسبوک رادیو آشنا هم دنبال کنین. باشندگان دره مامند ولسوالی چین ننگرهار از ادامه عملیات نظامی تحت نام حمزه در برابر گروه داعش ابراز رضایت کرده میگویند نیروهای آمریکایی باید اهداف داعش را در این ولایت بیشتر بمباردمان کند. زیار رحمان اسرت در مورد گزارش میدهد.
عملیات حمزه که یک ماه قبل توسط نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطی در ولسوالی های کوت، اچین و دیبالای ولایت ننگرهار در برابر گروه داعش آغاز شده است، هنوز هم ادامه دارد. تا اکنون این عملیات به نسبت عملیات های گذشته خیلی موفق و مؤثر دانسته شده است. پس از آن که نیروهای آمریکایی مادر بمب‌ها را در ولسوالی اچین بالای قرارگاه بزرگ داعش پرتاب نمود، باشندگان اچین بخصوص از محل رویداد از آن به خیلی زودی استقبال کرده و خواهان حملات بیشتر برای موازی داعش شدند. باشندگان دره مامون میگویند پس از افگندن مادر بمب‌ها در قرارگاه داعش، تحرکات این گروه در دره یاد شده خیلی اندک شده و در اطراف محل رویداد با آن شدتی که گذشته ها دیده می شد اکنون حضور ندارند. خان باشنده منطقه شدر ولسوالی اچین است. اینها انشاءالله تاری کوبیده می شوند که ما با نیروهای کماندو همکار شویم، اما این ما با اتفاق برویم و کار کنیم. مواد خود را داعش از این طرف پایین انتقال می کرد. مردم پیشه با داعش بودند، موتر داشتند، خریده ها را پر می کردند و می آوردند. حکومت هم چندان نبود. مبلغ چند روپیه را برایشان می پرداختند، درست تلاشی نمی کردند و می گفتند بروید. با گفته او سابق داعش با وجودی که در منطقه سوی نیروهای مشترک دیده می شد ولی هدف قرار نمی گرفت، اما از زمانی که عملیات حمزه آغاز شده داعش مستقیما هدف قرار داده می شود.
این دغه پور به بر زینی
اینجای پیش را شما می بینید، اینجا نرم است، خاک سخت دارد. در آن داعش طوری تونل ها ساخته است که 200 نفر یا بیشتر از آن در بین آن جابجا می شود. همین عملیات حمزه این تونل ها را از بین می برد و ما مطمئن هستیم که این بار بران کامیاب می شویم. دکتر محمد اسماعیل شینواری ولسوال چین می گوید با وجودی که عملیات حمزه پیشروی های پیشتری در پی داشته است، اما تا آن زمان ادامه خواهد داشت که درای مامند از وجود داعش به کلی پاک گردد.
کومی ساحی چی دی هغه تر اوسه پورې د دښمن د وجود څخه پاتې
شوی کوم مناطق که از وجود دښمن پاک شده در کنټرول ماست. در باز مناطق خلوص هم عملیات ادامه دارد. این عملیات تا آن زمان ادامه خواهد داشت تا که در همه ساحات مراکز و وجود دښمن از بین رود و زندگی مردم به عادی برگردد. یک منبع دولتی که نخواست نامش فاش شود وسط امریکا گفت که نیروهای امریکایی از میدان هوایی جلال آباد با استفاده از راکت های یسریشان عملیات حمزه را در ولسوالی های چین دی بالا و کوت این ولایت کمک می کنند. این منبع می گوید نیروهای امریکایی از میدان هوایی جلال آباد هم روزه بالای اهداف داعش در چین راکت پرتاب می کنند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار شنیدید، جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در ختم سفرش به شرق میانه وارد قطر شد. قبل از آن آقای ماتیس به روز جمعه برای مذاکره روی امنیت منطقه از اسرائیل دیدن نمود. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا که با وزیر دفاع امریکا هم سفر است گزارش می‌دهد که سطح رهبری اسرائیل که از تصامیم سختگیرانه ایالات متحده در برابر سوریه و ایران استقبال کرده است، پذیرایی گرم از آقای ماتیس نمودند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ژیلا ناصری می‌شنوید. راه پیمایی برای ساینس پدیده جهانی که در روز زمین که امروز 22 اپریل است، هزاران نفر در بیش از 600 نقطه جهان برای برجسته ساختن نقش ساینس در زندگی روزمره مردم راه پیمایی می کنند. امسال شهر واشنگتن مرکز اصلی این گردهمایی بوده و دانشمندان، استادان و رهبران در رشته‌های مختلف در زیر خیمه‌های بزرگی که در پارک ملی شهر برپا شده است در مورد کارشان و استراتژی‌های ارتباطی مؤثر علمی صحبت خواهند کرد. برگزار کنندگان این گردهمایی می گویند این رویداد بین المللی گام نخست در جنبش جهانی از آن و دفاع از نقش حیاتی ساینس در حیات روزمره در همه ساعت به شمول صحت، مسئولیت، اقتصاد و حکومت ها می باشد. کارولین واینبرگ، یکی از برگزار کنندگان راه پیمایی برای ساینس می گوید علم و دانش حیات انسانها را طویلتر ساخته، از محیط زیست حفاظت کرده، در پرورش مواد غذایی مؤثر بوده و راه‌های ارتباطی بین افراد را در سراسر جهان سهل‌تر ساخته است. اما خانم واینبرگ اضافه می کند که مشی سازان تهدید برای امروز و فردای جهانند، زیرا شواهد علمی را در مواقع ساختن پالیسی ها در نظر نگرفته و از طریق کاهش بودجه پژوهش های علمی تهدید در پیشروی ساینس می باشند. پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش بودجه اداره حفاظت از محیط زیست حدود 56 برنامه را قطع کرده و به صورت فاحش بودجه مالی بخش پژوهشی این اداره را کاهش می‌دهد. در بودجه پیشنهادی آقای ترامپ تقاضا شده است که 6 میلیارد دلار از بودجه مالی اینستیتوت صحت ایالات متحده کاهش یابد. این انستیتوت بزرگترین تمویل کننده عامه پژوهش‌های علم طب در جهان می باشد. محصلین فاکولته ساینس دانشگاه مریلند می گویند بقای این برنامه ها برایشان بسیار ارزش دارد و به همین دلیل در راه پیمایی اشتراک خواهند کرد.
science is an objective truth and that it's not a partisan issue that we can
این مثل گفت ساینس یک حقیقت هدفمند است که به موضوعات ملی گرایی ارتباط ندارد و نباید آن را سیاسی ساخت. برگزار کنندگان این گردهمایی میگویند هدفشان اختلاف با اداره ترامپ و یا کدام حزب سیاسی نیست. آنها میگویند دفاع از ساینس، ابتکارات و خلاقیت ها و کشف ها باید در تمام جوامع در سراسر جهان دوام داشته باشد. دکتر راسل هیل، رئیس انستیتوت مارین و تکنولوژی میگوید راهپیمایی برای ساینس به دانشمندان فرصت را فراهم میکند تا در مورد نقش اساسی ساینس در جوامع و مردم آگاهی دهند.
We really need to communicate the importance of our work and how much society benefits.
دکتر هیل گفت بسیار مهم است که در مورد اهمیت کار خود اطلاعات ارائه کنیم و اینکه تا چه حد جوامع از سرمایه گذاری هایی که در رشته های علمی نمودن بهره خواهند برد. در ارتباط به روز جهانی زمین، این روز برای اولین بار در سال 1970 در ایالات متحده آمریکا تجلیل شد. هدف از نامگذاری روز زمین نیاز به تأکید روی حفاظت از محیط زیست است. پیشنهاد تجلیل از این روز توسط جان مکانل، فعال صلح، در سال 1969 در اجلاس یونسکو معرفی شد و توسط گل رولد نلسن، سناتور آمریکایی که شاهد صدمه انتشار نفت در ایالت کالیفرنیا بر محیط زیست بود، به عنوان یک جلسه آموزشی در مورد محیط زیست بنیان گذاشته شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و برنامه را ادامه میدیم با گزارش در مورد سفر وزیر دفاع ایالات متحده به اسرائیل.
جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده به روز جمعه از اسرائیل دیدار نمود که نخستین سفر یک عضو کابینه اداره ترامپ به این کشور شمرده می شود. و رهبران اسرائیل با علاقه‌مندی از تصامیم سختگیرانه اداره ترامپ در برابر سوریه و ایران استقبال نمودند.
فکر می کنم این یک تغییر خوشایند، یک تغییر استراتژیک رهبریت آمریکا و پالیسی آمریکا می باشد.
وزیر دفاع آمریکا روی اقدامات شکست دادن گروه داعش و رویارویی با فعالیت های ایران تاکید نموده که به گفته آقای متیس با برنامه میزایل بالستیک از طریق فعالیت های بحری و حامیان خود مانند حزب الله به تهدید اسرائیل ادامه می دهد.
فکر می کنم مهم است تا به یادمان آوریم که اگر مردمان خوب با هم اینجا نمی گردند، در آن صورت افراد بد می توانند صدمات زیادی را به این جهان وارد آورند و ما به توقف دادن آنان متعهد هستیم. هر آن کاری را که برای رسیدن به صلح و فراهم کردن یک زندگی مرفه به نسل بعدی ما نیاز می باشد انجام خواهیم داد.
رهبر اسرائیل عملات تأخیر میزایل آمریکا را بر پایگاه هوایی سوریه در ادلب که در واکنش به ادعای عمله بم گازدار توسط طیاره‌های سوری علیه افراد ملکی صورت گرفت مورد ستایش قرار دادند. جیم متیس در کنفرانس خبری بر روز جمعه در تل ابیب تایید نمود که در حمله میزایل آمریکا 20 طیاره نظامی سوریه منهدم شده و حکومت اسد پس از آن منابع خود را از آنجا به محل دیگر منتقل نموده است.
جای شک نیست که آنان طیاره های جنگیشان را در این روزها نقل مکان دادند.
با ورود به قطر، موضوعات سوریه و عراق در صدر اجندای ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده با مقامات آن کشور قرار داشت. قطر میزبان طیاره های نظامی آمریکایی در جنگ علیه گروه داعش میباشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه داره با اخبار و صحبت با شنوندگان و کارشناسان امور. امید که با ما باشید.